بعد اومدن گفتن که
4 ماه وقت دارین اینجا باشین وگرنه میندازیمتون بیرون، در غیر این صورت فقتلو، می جنگیم. یعنی بعضیا فکر میکنن مثلا این الان فقط برای جمهوری اسلامیه و مثلا برای این نظامه که این حرفا رو داره میزنه. نه، زمان پیامبرم اسلام پوشش جز قوانین اسلامه، مکه اسلامو پذیرفته بود، باید پس به این احکام تبعیت کرد، با اینکه مشرک. ولی بعضیام دوباره سوال می‌پرسن آقا این احکام برای مسلموناست، اصلا ما که مسلمون نیستیم، یا فلانی که مسلمون نیست.
اصلا آیه را خود آیه را ببرید، آیه امره که باید بپوشونن در جمع، اگر هم خواستم بازی در بیارن تو خونه شون،
بله،
اما اینکه که ضرر جمع واجبه.
حالا نکتش چیه؟ نکتش اینه که این در واقع قانون زیر پا گذاشته شده. بعد خدا ببینید چی میگه، میگه که از این به بعد دیگه پیمانی بین ما نیست، اینجا حکومت اسلامی است، یا تشریف میبرید بیرون 4 ماه هم وقت دارید یا میجنگیم. دیگه حالا حدش گفتن. اصلا موضوع سر این نیست، موضوع اینه که قانون اسلام بوده دیگه، به حدش دعوا سر حد نیست که، حد یه حکم شرعیه، میگه از حکم شرعی در میاری.
نه خب اونا مثلا میگن که چی؟ میگن خب آره اگه کسی مثلا کامل دختر،
نه اینه که میگن حرفه، میدونی چرا؟ چون از هر حکمی یه دونه رفتی عقب‌تر، فردا میگی دیگه میری عقب‌تر. چون اون موقع میگی که نه به زیر شلواری اجباری، بعد نه به زیر پیرنی اجباری. این که میدونی میخوام بگم دعوا سر کلمه اجباریشه، سر حدش که نیست که. الان اینو میگی بعدن اونو میگی،
سرش که باز بود اینجا باز
بود، بله. حالا دیگه میزانش رو تو چیزا گفتن میزانش چقدر بوده، ولی ببینیم اصلا گیر سر اون اجباری است. اصلا شما بگو اجباری دیگه، حالا پوششه چون چیزه دیگه. نه اصلا معاهده کرده بودن عمل شما در جامعه باید این احکام اسلام باشد. حالا دیگه اصلا معاهده این بود که میان تو خیابون، حالا اون موقع میان تو کوچه، میان تو چیز، مثل مسلمان ها باید رفتار کنی به قاعده اسلام، چون حکومت اسلامی شده دیگه.
اصلا قرآن مگه نگفت
چی؟ این بعضی، بله دیگه، بله بله. حالا نمیدونم به اون بر میگرده دیگه، خیلی نمیتونم بگم، شاید نمیدونم، ولی الان نوع پوششون با ما متفاوته، در همین احرام بستنم با هم دیگه متفاوت احرام میبندیم. ایرانی ها خیلی بهتر احرام میبندن.
فقط جمهوری اسلامی نیست، امر الهی در قرآنه.
بله خب، حالا این موضوع داره در سوره مبارکه براءت مطرح میشه. ببینید اگر شما پذیرش ولایت الهی به طور منسجم و یک پارچه رو بخواین، ضرورتاً این میشه، ضرورتاً اینطوریه که میشه تحقق براءت در جامعه به صورت کلان نیازمنده وجود انسجام در جامعه اسلامی است که توان لازم برای صیانت از احکام الهی و پیاده سازی ولایت خدا را ایجاد کند. شما قطعا به این انسجام احتیاج دارین. دلیلش هم اینه، وقتی میگید براءت، براءت یه چیزی نیستش که شما الان مثلا صرفا با یه نیروی نظامی این کارو بکنید، که مثالش اینطوریه. وقتی شما میگید براءت، یعنی براءت در نظام تعلیم و تربیت، در اقتصاد، در نظام فرهنگی، در رسانه. براءتی نیستش که فقط تو خیابون مثلا کسی حجاب بذاره دیگه. این ایرادی هم که بعضن وارد میکنن به جمهوری اسلامی که ایراد واردی هم هست، میگن آقا در یه موضوعاتی ما خیلی سفت میگیریم، در یه موضوعات اونقدر نمیگیریم. خب این ایراد درستیه. البته این نتیجهش نمیشه که پس حالا که اونو شل میگیری اون یکی هم شل بگیر. راش اینه که حالا که اینو سفت میگیری اونم سفت بگیر. درستش اینه. ولی خب این شما وقتی میگید براءت یعنی همه جانبه دیگه. دیگه براءت در عرصه اقتصاد و تعلیم و تربیت و رسانه و اینا که نظامی نیست، یک اتفاق فرهنگی تربیتی، بعدم آحاد جامعه رو میخواد. شما نمیتونید با 10 نفر 20 نفر 100 نفر که این کارو بکنید، که یک حرکت اجتماعیه دیگه. مثل کشوریه که تو جنگ نظامی قرار میگیره، تو خط مقدمش 1 میلیون نفر دارن میجنگن، ولی 19 میلیون نفر اون جنگو دارن پشتیبانی میکنن به لحاظ روانی، به لحاظ فکری، به لحاظ اینکه بالاخره اون حالا مالی و اینا هم پشتیبانی اینجوری هم. اصلا همین که اون جامعه ایستادگی میکنه در قبال اون نبرد و از تو از هم نمیپاشه، لازمه ای تحقق اون جنگ دیگه. لذا اون براءت اساسا بدون انسجام محقق نمیشه. انسجام به معنای به هم پیوستگی جامعه اسلامی و هم مقصد بودن آحاد جامعه به گونه ای که به جامعه توان ایستادگی و مقابله بده. دلیلش هم اینه. اصلا مگه میشه کسی دنبال براءت باشه بعد با چالش روبرو نشه؟ دلیلش هم اینه. چون شما وقتی براءت میخواید محقق کنید، یعنی ولایت خدا رو جاری کنید، پس ولایت غیر خدا رو میخواید بندازید بیرون دیگه. خب اگر نظام اقتصادی خدا رو پیاده کنید، یعنی اقتصاد اونوری رو نمیخواید پیاده کنید، یعنی نظام تعلیم و تربیت اون رو نمیخواید، فرهنگ اونم نمیخواید، رسانه اونم نمیخواید. خب این یعنی تهاجم به حاکمیت اون دیگه. دارید با حاکمیت اون تهاجم میکنید. طبیعت این موضوع جنگه. خب جنگه یعنی ضربه خوردنم داره، فشارم داره، در تحریمم قرار میگیرید، در مشکلاتم. یه جامعه باید ایستادگی کنه. نمیشه 100,000 نفر ایستادگی کنن. ممکنه 100,000 نفر در خط مقدم بجنگن، ولی یک ایستادگی رو کل جامعه انجام میده. اینه که سوره مبارکه براءت علی رغم اینکه موضوعش براءته و به نظر میرسه بعد در مورد آداب جنگیدن صحبت بکنه، که البته در جای دیگه قرآن مثل سوره مبارکه انفال در مورد اینا صحبت کرده است، ولی در سوره مبارکه براءت موضوع کلا میره روی انسجام جامعه اسلامی، روی روابط بین مؤمنین، روی تعارضاتی که در جامعه اسلامی به وجود میاد، آرزه های جامعه اسلامی رو در بر میگیره، نمیذاره این اتفاق بیفته. پس لازم است آرزه های جمعی در حکومت دینی شناخته شده و با آن مقابله شود تا جامعه دینی امکان براءت را پیدا کنند. اینجا یه نکته کوچیک در مورد براءت بگم، که یکی از مهمترین عواملی که موجب بروز آرزه ها می شود همین نداشتن رویکرد براءتی در جامعه است. این خیلی جمله مهمیه. یعنی همینجا این نکته هست که اصلی ترین عاملی که باعث میشه جامعه اون انسجامو نداشته باشه، آرزه به وجود بده، که رویکرد براءت تو آدماش نیست. یعنی آحاد جامعه به اون جدیتی که خدا میگه هرچی غیر خدا نه، به اون جدیت اینو نمیگن. این اصلی ترین عامله.
خود به قوت
حالا ما
پیغمبر بچه میگه با قوت.
حالا ما عوامل دیگه ای رو که بلایی داشت، عوامل دیگه ای رو که میشموریم، در واقع زیر مجموعه اینه. وگرنه بزرگترین مسئله اینه. چون تو براءت این تو براءت چه اتفاقی میفته؟ ما جلسه دوم کلمه براءت رو کار کردیم. تو براءت انقطاع کامل از شرک و کفر لازمه، در صورتی که در حکومت دینی مردم خو کردن به مدل‌های کافرانه و مشرکانه. حالا چه اشکال داره فرهنگمون این شکلی هم باشه؟ ما که بچه مسلمونیم نماز میخونیم. حالا چه اشکال داره سبک زندگی و خریدمون و نمیدونم شیوه زیستنمون مصرفگرایی هم توش داشته باشه؟ ما که نماز میخونیم، روزه میگیریم، چه اشکال داره نوع تعاملاتمون حالا یه ذره اینطوری توش باشه؟ ما که نماز میخونیم، روزه میگیریم. حس انقطاع کامل تو آدما نیست، حس بیزاری تو آدما نیست. حالا آدم هم تا میگه بیزاری فکر میکنن یعنی دنیای اسلام از آدم ها متنفره. دنیای اسلام، اصلا اندیشه دینی هیچ وقت از آدم ها متنفر نیست، از شرک در درون آدم ها متنفره. نشون به اون نشون که وجود نازنین حضرت ابوعبدالله حسین در آخرین لحظات شم رو داره نصیحت میکنه. این که با آدمش مشکل نداره، این با شرک اون آدم مشکل داره. اگه بتونه شرکت در اون آدم بگیره، این هم براش مهمه. برای همین فکر میکنن مثلا اگر در جمهوری اسلامی گفته میشه مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، یعنی مثلا ما با آحاد مردم آمریکا مشکل داریم. نه، همچین مسئله ای نیست. ما که با مردم آمریکا که مشکل نداریم که. اون بنده خدا یه کسیه که هدایت بهش نرسیده، بعد بهش برسه، تموم شد. مسئله سر شرک در درون اون آدمه. بله، ما احساس بیزاری از شرک باید داشته باشیم. یعنی از یه طرف این مشکلمون اینه دیگه، متاسفانه اونایی که حس بیزاری دارن از آدما بیزارن. بعدم جالبه، حتی مثلا کافی همسایه‌شون جواب سلامشون رو نده، یه در روایت برمی‌دارن میگن کسی که جواب سلام نده کافره، از اون آدم هم بیزار میشه. آقا این تو که قرار نبود از آدما بیزار بشی، نه به اینا، نه به اینا که بیزاری از شرکی در درونشون دیده نمیشه. حالا چه اشکال داره آدم یه شب عروسی دیگه، حالا حلال حرام خدا میذاره قاطی بشه، بیزاری نداره، رگش نمیخواد پاره بشه از این که یه حلالی حرام و حرامی حلال بشود. آره دیگه، به قول شما یه غیرت الهی. در صورتی که اصل این ماجرا اینه که شما باید از شرک بیزار باش، بگی من به هیچ وجه شرک رو نمیتونم نه در خودم، نه در زندگی، نه در جامعهم تحمل کنم. مشکل اینه که آحاد جامعه اسلامی نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادتاشون انجام میدن، بیزار از شرک نیستن. شرک البته چیز بدیه، نبود بهتر بود. بعضی در بعضی از موضوعات هم که اشکالی نداره که چقدر شما خشک مذهبی
باشید.
چقدر شما خشک مذهبین، فکر میکنید همه چی باید 100% اسلامی باشه. حالا اسلامیه دوتا چیزش هم نبود، چه اشکال داره؟ مگه چه خبره جانم؟
در مواجهه با کافر و مسلمان، یا مسلمان و غیر مسلمان بگم بهتره، فاشیستی در نظر میگیریم. من احساس میکنم نه به معنی منفی یا خیلی نجات پرستی، نمیخوام بار منفی منتقل بشه، یه مسلمان مثلا از حقوق اسلامی برخورداره، بهش براش هست، برابر هدایت داره، حتی مثلا حالا در قبرم اگه مثلا قرآن رو نتونسته باشه خوب یاد بگیره تو قبرم بهش آموزش میدن، ولی کافر تو دنیا نجسته، نمیدونم فلان 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 فلان، خیلی چیزا رو داره.
میدونید چرا این ذهنیت برای شما به وجود میاد؟ چون دین و تکوینی نمیبینی. حالا شما نمیگم، من تحلیل میکنم که ما دین و تکوینی نمیبینیم. الان من برای شما مثال بزنم. الان اگه من برگردم بگم که هر کی ورزش نکنه حتما بدنش زودتر از دست میره، شما من نسبت فاشیستی میدی؟ تو فقط ورزشکارا برات مهمه. ببین این حرفو برای این زدی، میگم آقا این اصلا ربطی به ورزشکارا نداره، ورزش یک امر تکوینیه، ورزش نکنی بیماری میگیری. نه ببین، شما خودت ورزشکاری، خودت یا ورزشکارا بهت پول دادن، خیلی نگاه فاشیستی ورزشکاری داری. آقا قانون تکوینه، اصلا من نمیخوام گروه درست کنم. ببین شما در مورد قانون تکوین همچین حسی پیدا نمیکنی. چرا؟ چون برات واضحه که من دارم قانون تکوین رو میگم. یعنی پی آنگاه کیو، خب نکن ببین میشه دیگه. دین کاملا تکوینی است، میگه اگر تو رابطت رو با خدا اصلاح نکنی رابطت با مردم خراب میشه. من نمیخوام مسلمان ها رو از بقیه جدا کنم، این قانون تکوینی خداست. اگر تو ارتباط به ذکر نداشته باشی افسرده میشی، این قانون تکوینی خداست. آدمی که در جستجوی حقیقته بالاخره آن را مییابد حتی بعد از مرگ، این قانون تکوین خداست. من نمیخوام قشری رو جدا کنم، من دارم قانون تکوینی میگم. اصلا دین تشریعی است بر پایه تکوین. شما اگه تکوینی ببینید دیگه این مسئله رو نداری. مثلا نمیخوام مسلمون و مسیحی و اینا بکنم که، من مثلا قوانین حق رو میگم بسم الله اجرا کن، من کردی نمیشه. جزیه بله. نه اونم تکوینیه، میدونی چرا؟ چون بچه مسلمونه در حکومت دینی برای گردش جامعه احکامی داره مثل زکات و خمس. مسیحیه خب زکات و خمس نداره، اون نقش لازم برای جریان و حکومت رو باید با جزیه بده. این چیز عجیبی نیست اصلا. ببین شما بچه مسلمونه رو تو فکر کنم من بچه مسلمم تو حکومت دینی فکر امامم چی؟ چرا یعنی چی پیچون؟ نه خب جزیه را میپیچونه واقعا، نمیان بالا سرش بگیرن. فکر میکنی نحوه گرفتن جزیه چه شکلی بوده؟ میگن نه حالا میگم فکر میکنی جزیه را چجوری ازش میگیرن؟ همونطوری نمیگیرن که خمس را نمیگیرن. من ده خدا
نه زمان پیغمبر نمیگرفتن،
نه همونطوری که خمس بود. ببین قاعدش بود، نه 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 قانونی نمیشه دور زد، نه با چیز خدا نمیشه دور زد، نه نمیتونی دور بزنی. میتونی بگی من محاسبه کردم بهم تعلق نمیگیره، خودت بگی. خب اونم اینجوریه واقعا.
و
نه آقا جان دارم بهت میگم در گرفتنشم این جزیه، اصلا جزیه جزیه دو تا فلسفه اساسی داره طبق آیات قرآن، که اصلا میگه دیگه و هم ساقرونی که تو همین سوره هم هست. دو تا نکته داره، یکی این که بالاخره همین نکته که آقای دکتر گفتن داره، در امنیت تو کمد دینی زندگی میکنی، تو باید قبال کنی دینی، باید یه چیزی داشته باشی. بچه مسلمونش هم همینه، تو در قبال حکومت دینی مسئولی. اساسا احکامی مثل زکات، تو مسلمونه که خیلی بیشتر از مسیحی هزینه میکنه. اگر قرار مسلمون باشه صدقه باید بده، چون میدونی که زکات که بهش صدقه واجبه. اتفاق فی امواله آقا گوش بده، این نگاه نکن، نگاه نکن احکام، نگاه نکن چیز و حکم، نه مرجع تقلید، نه آیه قرآن، آیه قرآن میگه که فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم. اونی که به عنوان واجب میگن واجب حاکمیتی میگن، وگرنه نظر مثل اینکه شما بگی تو رساله عملیه نوشته غیبت حرامه. آفرین، نه نه نوشته، خیالت راحت نگو ندیدم، نه نوشته. خب یعنی غیبت حرام نیست واقعا؟ خب پس رساله نیومده همه ی حلال حرام ها رو بنویسه، اشتباه نکن، با رساله مقایسه نکن. رساله احکام جوارحی رو میگه، منظورش به نسبت جوارحیه، وگرنه مثل غیبت کردن. رساله گفته آیه صریح قرآن داریم، فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم حق، نه حالا حق معلوم بگم، حق نه حدش نه، آره اشکال نداره، ولی میخوام بگم حق معلومه که حضرت علامه هم در المیزان میفرمان، میگن این جزء چیزیه که اگر نداشته باشی از نمازگزار بودن خارج میشی، چون جزء ویژگی‌های نمازگزاره. بعدم توضیح میدن چون کلمه حق و معلوم اومده، چون حق معلوم سائل و محرومه، نه زکات نه خمسه، چون زکات و خمس برای سائل و محروم نیست. یعنی شما علاوه بر زکات و خمس که میپردازی، حق معلوم واجبه برای سائل و محروم داری. حدش به اندازه شماست. ممکنه بگی من هیچی ندارم، اصلا هیچی ندارم، یا آیه دیگه قرآن میگه نه اصلا یه چیزایی مثل حد تعیین کردن، مثل ماجرای حجه. تو حجم همین اتفاق میفته، تو روزه هم اتفاق میفته. به شما میگن که خودت باید تشخیص بدی روزه بهت واجبه یا نه. این که دیگه تو آخرش مکلف خودش باید تشخیص بده. این که دیگه تو اون زیر میپیچونی نمیپیچونی خودت میدونی، خدا هرچی خودت تشخیص دادی. یعنی حد روزم همینطوره، حد نتوانستن رو تو تشخیص میدی.
پس برگردیم به همون، پس چی شد؟ پس مسلمان میتونه بپیشونه، مسیحی نمیتونه.
چرا؟ اونم در جزیه گرفتن همین الان اینجوری بوده دیگه، دارم همینو میگم. دارم میگم ما نه ایران رو فقط نمیگم. داشتم اولی میگفتم، داشتم میگفتم دو تا حکم داره. دو تا حکم داره. یکیش جزیه برای حق حکومته، مسلمون هم بیشتر از اونم میده تازه، این چیزی که مسلمون میده به مراتب بیشتره اگه قرار باشه مسلمون باشه. اگه مسلمون مسلمون باشه بخواد احکام مالی شرعیه رو بده، بیشتر از اون پرداخت میکنه. نه دیگه دارم میده. خب دارم... نه اثبات نکردی. خب نه ببین
حرام انجام بده نه حلال.
خب پیچوندنی نداره واقعا حلالش آخه.
قرآنه.
چه پیچوندنی داره؟
هدیه میدین به پدرتون؟
خب این که اسمش پیچوندن نیست. اشتباه نکنید. اصلا میگم این که کار چیزی نیستش که. این که کار مؤمن واقعی نیست که همچی کاری نیست. نیست به خاطر اینکه آدمی که واجب خدا رو با این کار نمیتونه بپیچونه که به قول آیه قرائتی بعدن هم خدا تو قیامت طرفو میندازه تو کوزه، کوزه رو میندازه تو جهنم، بعدم میگه من تو رو انداختم تو کوزه، ننداختم تو جهنم که، ولی کوزه تو جهنمه. با این پیچوندنا که اسلام در نمیاد که. منظورم این بود، نه اینکه بگم این پیچوندن نیست، میگم این اسلام نیستش که خمس با آدم تعلق بگیره، بعدم هدیه بده، بعد هدیه رو پس بگیره، بعدن اسمش بذاره چیز. این که اسمش برادر من، این که یعنی خدا تو این عالم نشسته که مؤمنین از این کارا بکنن بعدن اون دنیا بگه دمت گرم مؤمن چیز خیلی زرنگ بودی. این کیسی در مقابل خدا که نیستش که، این کیسی در مقابل دشمن خداست. با خدا که نمیشه ملق بازی، جلو قاضی که نمیشه ملق بازی کرد. خدا اصلا مشکلش در سوره توبه همین اندیشه مسلموناست که میتونیم حالا مثال خیلی خوبی زدی، مثال خیلی خوبی زدی، به خاطر اینکه تو همین سوره توبه آدما دلایل موجه می آوردن که جنگ نرن. پیامبر خدا هم چون دلیل موجه بود میپذیرفت چون دلیل موجه بود. بعد خدا چی میگه؟ میگه ببین پیامبر از اون مهربونیش بله گفت، من که میدونم چطوریه، که من میدونم و تو بعدن وقتی با هم دیگه روبرو شدی. حرف اینه دیگه
استاد، میگم برای شو تعریف
کنیم. نه نه، پیامبر مأمور به این گونه رفتار کردنه، ولی خدا اینجوری رفتار نمیکنه. خدا تعارف نداره.
استاد این که رساله رو
به خاطر این که
گرفته رساله بگو وقتی ندارن یه دست گردون کنن بدن. دست نامو میشه خودشون به خودشون دادن اسمشان
تفاوت. این شما راست میگی. احکام و آدما میتونن بپیچونن. خدا هم صداشو در نمیاره. و این نه که در نمیاره، یعنی محاسبه نمیشه، محاسبه میشه. چی؟ آفرین. مثل خمس نگفته بوده خمس رو برو هدیه بده به بابات، بعد دارم پس بگیر، بعد بگو هدیه دادم خمس بهم تعلق نمیگیره. از اینا نداریم، اینو هیچ کنون از آقایون نمیگن جوازه، اینا رو جواز نمیدن. نه بگی که حج... وقتی نیتت اینه که اینو در واقع قرار برگردونی و برگردی، خب خالص میگم هدیه میدی میره، منظورته نمیدی به بابات و دیگه هم نمیگیری. آره خلاصه. حالا اولا که طلا خیلی حالا البته چه اشکالی داره. حالا بماند. نکته دوم، تو داری تو حکومت اسلامی زندگی میکنی، نمیخوای برو بیرون، چرا نباید ساغرونشون کنه؟ آقا عالم برای خداست، خدا میتونه با انسان این کارو بکنه، چرا یهو موضوع رو مدنیش میکنی؟ نه اصلا از این ور و اون ور نداره. عالم برای خدا هست یا نیست؟ اگر نظر شما هست، خدا گفته تو زمین من حق نداری غیر من عبادت کنی، میخوای بکنی؟ حالا برای اینکه من نمیخواستم اینجوری جواب بدم، ولی چون میگی مجبورم آیه رو بخونم، من مجبورم آیه رو بخونم، الان برات آیه رو میخونم، اصلا چرا من جواب این سوالو بدم؟ ببین خدا این آیه رو چی گفته. الان این نه آقا، این آیه رو بشنویم، این آیه رو بشنویم، آیه 29 همین سوره مبارکه توبه. اصلا چه کاریه من چرا علیکی دارم سعی میکنم چهره خدا رو تیز کنم؟ خودش ببین چی گفت. آره مثلا نگاه کن، نه نمیتونم پخش کنم چون اکو میشه. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. این آیه خیلی چیزه، میگه حتی اهل کتابی که نمیخوان لا يدينون دين الحق کنن، حق اومده واضح هم هست، نمیخوای قاتل الذين، این تعارف نداریم، تمام جنگ، حتی مگر اینکه تا اینکه یعنی تا کجا قتال کنید، یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. این و هم صاغرونش خیلی جمله وحشتناکی، صاغرون از صغره است، اصلا کوچیک کردن، یعنی جزیه میدم بهشون، میگم جزیه بده که حالا چی اومدم یه کلمه بگم ترسیدم بگم چی، بذار جمله علامه رو بخونم که منم اینو نگفته باشم، به جمله خودمو نگم، این اصلا بذار از این وریش الان نگاه کن. نه مشکل نداریم اینا در مقام بحث ایناش، میگن که اینجا رد اقوال ماشاءالله راغب در مفردات گفته جزیه به معنای خراجی است که از اهل ذمه گرفته شود، همین نه اینکه دین اسلام قبول نمی کنند، بدین مناسبت آن را جزیه نامیدند که در حفظ جان ایشان به گرفتن آن اکتفا می شود. یعنی در مقابل جزیه یعنی جزا از قتل، یعنی اینو باید بکشی، نمی کشمت جزیه می گیرم. و در مجمع بیان گفته که جزیه بر وزن فعل از ماده جزیه مانند عقد و جلسه، این کلمه به معنای جزا و کیفری است به خاطر باقی ماندنش، چون زنده میذارمت پس جزیه شو بده، جزا شو بده. خب حالا بزنین، بله حالا دیگه مثلا من اومدم اونا رو بگم دیدم فایده نداره، گفتم چه کاری جمله خدا رو میخونم مثلا. لیکن کلام راغب مورد اعتماد است، یعنی این به نظر درسته، این و مطالب سابق ما آن را تایید میکنه. از این انجا گفتیم حکومت اسلامی جزیه را به این سبب میگیرد که هم ذمه ایشان را حفظ کند، یعنی ذمه هم جمله شما، بخیر منم دارم جان تو را حفظ میکنم، و هم خونشان را محترم به شما رد، یعنی منم به چیز نمیکنم، یعنی همین که هم جونتو نگه میدارم. ببینین خدا حق داره اگر یه نفر دینش را قبول نکرد اونو بکشه، به از زاویه خدا نگاه کنی، خدا حق داره، میگه ببین دینو قبول نمیکنی، تمام لطفا بکشیدش، حالا البته میشه به جای کشتن نکشیمش جزیه بده. حالا اینجا اینم جالبه، راغب در کلمه صاغر که از صغر است ممکن است به یک چیز دیگه که به دو اعتبار اطلاق شود، یعنی کلمه صاغر و کبره از اسماء متضادی است که ممکن است به یک چیز ولی کم به دو اعتبار اطلاق شود، زیرا ممکن است یک چیزی نسبت به چیز دیگر کوچک نسبت به چیز دیگر بزرگ باشد. این کلمه اگر به کسر صاد و فتح غین خوانده شود به معنای صغیر و کوچک است، اگر به فتح صاد و غین هر دو خوانده شود به معنای ذلت خواهد بود. کلمه صاغر اینجا صاغره به کسرشه، به کسی اطلاق می شود که تن به پستی داده باشد و قرآن آن را درباره آن دست از اهل کتابی که راضی به جزیه میشن استعمال کرده، میگه و هم صاغرون، یعنی خودشون رو با این کار کوچیک کردن، اگر نه اگه واقعا دین حق پاش وای میستدی میجنگیدی جون میدادی، چرا جون ندادی؟ خودت این تحقیر رو خواستی دیگه. خیلی این جمله مهمیه ها، خودش رو صاغر کرده، وگرنه واقعا اعتقاد داری که دین حق ما باطلیم تا پای و جون پاش وای سایز من، چرا خون نمیدی؟ خون بده پاش به همین راحتی. داره سعی میکنه بالاخره یه جورایی به اون عاشقانه بکشه.
یا مسلمون یا اگه نیستی مورد زنده دوستان مهم نیست. پولش رو بدید. یعنی آدم از زاویه خودش نگاه بکنه.
ببینید
زمانی که خدا خیلی اهمیت داره. اگه بخوای ارتباط چون تاش می‌خوای ارتباط با خدا حفظ بکنیم دیگه. تو هر چقدر مسلمان تر باشی واسه خدا بیشتر اهمیت
حالا واژه اینجوری که من میگم بشنوید. ببینید خدا براش هدایت آدم ها موضوعیت داشته. چرا؟ چون جای دیگه قرآن میگه هر چقدر هم شما با افنوال با عنکم و ذکر صفحن، این فکر میکنید من به خاطر کفری که شما میورزید دست از ذکر برمیدارم، نه من هرگز بر نمیدارم. بعدم رسول یکی دوتا ستا میفرسته، اینا شهیدم میشن بازم رسول میفرسته. پس هدایت مردم انقدر برای خدا مهمه که عزیزترین انسانهاش کشته بشن ولی خدا باز هدایت بفرسته. ولی این اینجوری نمیشه که بعد از یه مدت کسی در مورد در مقابل خدا شاخشونه بکشه که بگه آقا بالاخره من نمیخوام. ببین عزیزم من خیلی باهات مهربون صحبت کردم، نمیخوام یعنی چی اصلا؟ این زمین برای خداست، تو داری از نعمت خدا استفاده میکنی میگی نمیخوام. نمیخوام نداره که، برید قاتلو، برید بزنید اینا رو با خاک یکسان کنید. حالا که اینطوری شد، ای قراره اینجوری باشه که تو شاخشونه بکشی؟ این چون دقت هم کنید این آیات بعد از اینی که یا عالمه اینا تبیین کردن حرف زدن، بعدم حجت تموم شده، حتما فهمیده، بعدم میگه نمیخوام. نمیخوام نداریم که، همینه که هست، قاتل برید بزنید اینا رو با خاک یکسان کنید.
میوه باغو بخوره آبیاری نکنه، خب خوش بشه آب، باغ خوش بشه برای این شکموه، برای تنبله و پسته باغ خوش بشه.
خلاصه
یا بکشید.
ببین پس از زاویه ولایت خدا نگاه کنیم، خدا این خدا اجازه داره این کارو کنه. این که حالا من و شما اجازه داریم با این لحن حرف بزنیم یه حرف دیگه است. این که من و شما، آیا خدا اینجوری گفته منم اجازه دارم برم به مسیحیه بگم بدبخت خاک بر سر؟ حالا نه، ببین این همونیه که میگم پیامبر یه کاری میکنه، پیامبر خدا اتفاقا عفو میکنه، صف میکنه، غفران به خرج میده. ببین من اجازه ندارم اگه خدا این کارو میکنه منم با همین ادبیات دارم شکم طرف. اینو داشته باشیم، چون بعضیا با همون ادبیات خدا، خدا خداست، خدا اجازه داره همه رو دم تیغ بگذرونه. بعدم اصلا هم خدا هم دیگه، خدا خدا خدایش کجاست؟ این تعارف نداره، زمین من حقم نداشت این کارو بکنه. حالا اینکه آیا منم با همون ادبیات میتونم برم این حرفو بزنم، این میشه یه بحث دیگه ای که اتفاقا توی این سوره خدا اعلان براءت میکنه، پیامبر به شیوه دیگری اعلان براءت میکنه. یعنی مأموره، چون مأموره که آدم‌ها رو از شرک بیاره بیرون، نه که انسان‌ها رو بکشه در درون شرک. اون که نیومده آدم‌ها رو در شرک بکشاند، که اومده شرک را بکشاند، یعنی آدم‌ها رو بیاره بیرون از شرک. ولی خدا قرار نیست با این موضوعات حقی به گردن خدا بیفته، بعدن طرف بگه زمینم جانم، زمینت، مگه زمین توئه؟ خداست. یعنی شما فکر کن الان ما میگیم که آقا نمیخوای برو بیرون، حکومت امام زمان وقتی تشکیل میشه این بیچاره نمیتونه بره بیرون چون همه جا رو گرفته، این کجا بره بیرون؟ لذا جواب اینه که یا تا آخرین قطره خونت از حق دفاع، مگه نمیگه حق تویی؟ مرد باش، تا آخرین قطره خون دفاع کن. چرا ناراحت؟ چرا نمیتونی دفاع کنی؟ اگر نمیخوای تا آخرین قطره خون دفاع کنی، خیلی خب این ذلت رو به جون بخر، حداقل جزیه رو بده که دردت بیاد، که متوجه بشی شاید دردت اومد درست شدی.
ما که به جای اداره میکنیم خرا پول بگیره.
حالا اینا رو گفتیم البته، ولی خب این لحن خدا کلا یه چیز دیگه است. لحن خدا خیلی لحنه. بنم یکی از مشکلات اینه که تو جامعه اسلامی این انزجاره نیست. حالا باز من تأکید میکنم این انزجار از آدم ها نیست، این انزجار از شرکه، ولی آدم ها اینقدر هم دیگه اینجوری نیست که شرک رو بخوان تیکه پاره بکنن. نه، شرک هم بالاخره زندگی خودش رو دارد، بدم خدا وکیلی بدم نیست، یه دوتا آتشقال هم بالاخره اینم چی میشه مگه؟ حالا این همه سال نمیدونم رمضون، یه بارم شعبون مثلا چی میشه مگه؟ همیشه به این طرف، یه بارم یه شب که هزار شب نمیشه. اینا دیگه این دیگه اون حس انزجار رو نداره. ریشه اصلی اینه. ولی ما جلسه پیش گفتیم، این یه مروری کردیم تو سوره، گفتیم با این حال بعد از این آسیب اصلی ریشه عارضه های جمعی برمیگرده به سه تا عامل. از کجا هم اینو درآوردیم؟ از اینکه اون افرادی که خدا تو سوره اونها رو توبیخ میکنه سه تا گروه هن، سه تا گروه خدا توبیخ میکنه. یکیشون مخلفونن، این یه گروه. یه گروه اعرابن، اعرابیای منافقن. یه گروه هم منافقانن. اینا رو سوره اسم میبره. تا حالا گفتیم یه گروه الذین اتخذوا مسجدا ضرارا هم هستن که احتمالاً جزء اینا دسته‌بندی میشن. سما اونم در واقع پیاده نظام اینا هن. یعنی اینا همشون یه پیاده نظام بیچاره‌ای دارن به نام سماعون. بیچاره هیچ کاره است، فقط اینو دستور میده این اجرا میکنه. آره یعنی کارشو اینا انجام میدن، بعدن این بیچاره اون وسط قلقم میشه. ولی خب چه میشه کرد دیگه، اینم قلقم میشه دیگه. یعنی نه دیگه جبهه حق اصلا مبناش سماعون بازی در آوردن نیست. نداریم مراد و مریدی، نداریم نسمعش به معنی سماعون نیست. نسمعش اینطوریه، یا حکمی رو خودش میفهمه، مثل نوع کاری که ما از ما الان از مرجع تقلید نسمع میکنیم، ولی مبنای اون ماجرا رو از سم نیوردیم، اون رو اجتهاد کرد. برای همین تو سوره میگه حتما یه عده باید برن چیکار کنن، تفقه در دین پیدا کنن. دین مبناش این نیستش که آدما چش و گوششون رو مثلا همه اجتهادشون رو ببندن، فقط شروع کنن به اجرا کردن.
استاد این دلیل برحمد مومنی باشن معادل همون مهیدوار جبرانه، یعنی از جان دل اجاز میکنن.
بله دیگه
اطاعت در اسلام نداریم، اطاعت یعنی دورکی داری.
خب همون دیگه، حالا ما منظورمون اونه آقای دکتر.
بله
منظورمون اون اه
موتی
یعنی دور ظاهر، اما مریدی یعنی از جان دل. حالا دیگه منظور ما اون غیر جان دل است. حالا این واژه هاشو چیز داریم دیگه، واژه هاشو آفرین. نه دیگه نیست. حالا این واژه شو که کار نداریم که، نه این اون اینجوری نیست. چرا؟ از معرفتش به امام صادق میدونه حکم قابل اجراست، نه از روی نفهمیش. خیلی فرق میکنه این دوتا، مثل رابطه با خدا. خدا الان وقتی شما میگه نماز بخون، شما فلسفه نماز رو نمیفهمی، ولی خدا رو مجتهدانه فهمیدی، دین رو مجتهدانه فهمیدی.
مراد مریدی که شما به مراد مثلا به امام هستی، به این درک رسیده باشی که حکمی اون مشکلی نداره.
نه دیگه همینو دارم میگم. ما هم نسمع داریم، ولی نسمع مبتنی بر یک شناخت و اجتهاده. اون یه مدل دیگه که حالا اسمش هر چی بذاریم، حالا مراد مریدی یا هر اسم دیگه ای بذاریم، اونجاییه که شما بر اساس احساس و جو داری تبعیت میکنی. اسلام کسی رو جو زده نمیکنه. مبنای اسلام جو زدگی نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری اینو میفرمودن دیگه، میگفتن داستانش معروفه، ایشون خیلی اینو اصرار میکرد، با تب و تاب میگفت، گفت پسر پیامبر ابراهیم از دنیا رفت، خورشید گرفتگی شد. بهترین وقتی پیامبر از این فرصت استفاده کنه بره بگه چه افتاد. اصلا مردم گفتن که این واقعا پیامبره. چرا؟ به دلیل اینکه خورشید گرفت. پس نشون میده خدا. بعد پیامبر همونجا رفت کنار کعبه سخنرانی کرد که خورشید گرفتی یک اتفاق طبیعیه، هیچ ربطی نداره، اتفاق اینجوریه، اینطوری میشه، این شکلی میشه. بعدم اومد، یعنی اصلا اجازه نداد جو زدگی در آدم ها به وجود بیاد. اسلام هیچ وقت با جو زدگی، مثلا دین کلا منطق دین جو زدگی نیست.
بچه اینجوری خورشید از اینجوری بگیره، این لطمه ای به خدا و پیغمبر و اینجوری میدنه، میخواد تازه خدا ثابت کنه اینم
اینقدر
مقدسه که خدا
هم
همچین موقع این
کارو کرده. حالا دیگه اینجا یه اختلاف نظرهایی وجود داره دیگه، بالاخره آقای دکتر البته علی خیلی واژه خوبی بود، برعکسشو میگفتی بهتر بود. شاید متوجه میشم نمیفهمم شاید
منطق من خارج بشه. مثلا اینکه شما مثلا اون خوشبورتو تنیم و درست نمیدارم چیزی بگم. عکسشو
یه حالتی پیش میاد که امام
چی؟
استعادی رو قبول داریم یه استعادی رو نداریم. اون سمامونه هم یه اجتهادی کرده، مثلا چه میدونم به حالا
نه نمی کنه.
چرا دیگه؟
اگر
اجتهاد اونو اجتهاد نمی دونی اجتهاد خود.
نه خدا داره میگه. چرا مثلا کار به من چرا داری؟
خدا رو
مچ چرا با من کار داری؟ من دارم آیه سوره توبه رو میگم، به من چه رفتی داره؟ خدا داره اینو بهش میگه.
اون رفته تو تمام اجتهاد کتاب داره. اینم تو تنور داره مطالعه.
حالا نمیدونم تو تنور چیکار میگرده. ببینین این که شما مثلا میفهمید ماشینتون خرابه، میفهمین شما بلد نیستین، یه کسی بلده، بعد میگردین از دو نفر تحقیق میکنین، یکی رو بنا به این که دو نفر معرفی کردن بهش اعتماد میکنین، بعد اون اگر میگه ماشینتو امشب بذار برو فردا بیا، امشب میذارین فردا میارین دیگه، اونجا نمیگین چرا امشب بذارم فردا بیارم، دقیقاً چی رو عوض میکنی، این دقیقاً کجای ماشینه، این عاقلانه است دیگه، این بر اساس یه اجتهادی تقلید شکل گرفته، خیلی فرق میکنه. من نمیخوام بگم یعنی هر کسی در خیابونه سماعونه، من اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم اون گروهی رو که خدا بهش میگه سماعون، گوشا چششون به گوشای اوناست، چش و گوش بسته است، اون آدم تو اون نظام درست میشه، چون دین مبنای تربیت همچین آدمی نداره. اگه در دین همچین آدمی به وجود اومد به خلاف جریان دین بوده، دین نمیخواد همچین آدمی تربیت کنه، چون دین اگه میخواست دست شما درد نکنه، دین اگه میخواست همچین آدمی تربیت بکنه اساسا نمیگفت اصول دین غیر قابل تقلید است، چه کاریه میگفت آقا امام خمینی رو برو قبول کن، همه چیشو قبول کن.
آدمای مطلوب ما از اینها چشو گوش بسته قبول میکردن و ما هم
اون اشتباس. آقا چی گفته اینو؟
من اتفاقا این که میگم میفهمم ولی متوجه نمیشم، چون این میاد یه سری باورهایی که اتفاقا من غلط بوده که ما از قبل داشتیم اینو داره از بین میبره. خوبم پس اتفاقا مثلا این سوال پیش میاد که ما مثلا میگفتیم که آقا این مالک هشتار رو ببینیم، بهش گفتن که آقا حضرت علی گفته برگرد بره دو تا شما آقا یه 10 تا ذرات شمشیر بزنم رسیدم به معاویه، ولی در میگه خب ببین چه آدم خوبیه، تا حضرت علی گفت چش، حتی دو تا چهار تای ذهنی خودش چیز دیگری بود، ولی به خاطر اینکه حرف امام بود برگشت. شما مثلا همین قرآن
خب اینجا الان متشابه شده امر، ببین الان اینجا امر متشابهه، بعد اینو بگی، بعد بگی آقا اونم یه همچین کاری کرده، تشابه داره با اون، از کجا بفهمیم این اونه یا یه چیز دیگه است؟ از همین که همین مالک اشتر یه صحنه دیگه‌ای داره که میفرستنش مصر، یه کاری میکنه، بعد از شهادتش امیرالمومنین در وصف مالک اینو میگه، میگه مالک بلندایی بود که کسی کوهی بود که پرنده به پرواز اون نمیرسید، بعد اینو میگه، میگه مالک کسی بود که اگر در یه جایی قرار میگرفت مسئله‌ای براش پیش میومد، همان نظری را میداد که اگر من آنجا بودم آن نظر را میدادم. آره دیگه، یعنی نظام تفقهی داره و تبعیتش تو این نظام تفقهیه.
پس یعنی عملا این دو تا تفکر شخص و دستور ما روی یه راستا قرار
گرفت. آره دیگه. و خب این
درست. این طرف اصلا چشو گوش بسته
نیست. اصلا چشو گوش بسته نیست. چه اینکه اگر یه جایی رو ولی آره ولی اگر یه جایی رو نفهمه از رو اون جمله باز تحلیل برای خودش درست میکنه. ببین یعنی اگر یه جمله ای رو شنید قدرت باز تحلیل نظام فکریشو داره. خیلی فرق میکنه با اون یکی زن، ولی
همونه این داره مثل مخلف و اعرابی و مناسب داره فکر میکنه، خب نظام فکریش بلده دیگه که سما
آفرین. برای همین اگر یه چیز دیگه باشه یکی از این ستاست در واقع. وقتی میگه سما اون دیگه جز اینا نیست، این دیگه اصلا کاری نداره، تو میدون بهش گفتن بزن میزنه، میگن این کارو بکن این کارو میکنه، کاری به اون شناخته نداره. خب بله
کارم و وظیفه‌ام
درست انجام بدم. حالا نمی‌تونم شما چقدر این قضیه رو ببینید، حرفتون اینجوری بگم. یه دوگانه ای به قول شما درست میکنن که این دوگانه دوگانه غلطیه. اونم میگن که آدم ریش داشته باشه ولی ریشه نداشته باشه، نمیدونم خون مردم رو توشی کنه بهتره، یا مثلا ریششو شیشتیقه کنه ولی حق مردم رو نگه داره، یا مثلا آدم نماز بخونه ولی تکبر داشته باشه به دیگران توجه نکنه بهتره، یا نماز نخونه ولی کن ببین چقدر مهربونه با بقیه. جوابش اینه که جفتشون بده، یعنی مثلا جفتش بده. اصلا اشتباهه که ما رو در این دوگانه میذارین، چون دین خدا اومده برای اینکه همش اجرا بشه، یعنی هم به دیگران توجه کنه، هم اینو داشته باشه، هم نماز بخونه، حجابشو بذاره. ما که برای دین حداقلی نیومدیم که. حالا دیگه ریشه هاش ممکنه مختلف باشه دیگه، حالا چی شده، حالا از مهربونی، از قلبه رنگ صورتی و رنگ های دیگه از چیه نمیدونم. و این نکتهش اینه که این اساسا قرار بوده دین رو همه جانبه اجرا کنه دیگه، قرار نبوده که دین رو ما یه بخشی شده کنیم بخشی نکنیم. جواب این که یه بخش از دین رو اجرا نمی کنیم کدوم بهترینه که در هر صورت همش غلطه، باید دین همش اجرا بشه. حالا به قول شما آی دکتر، یومن به بعد و یک فور به بعد چه فرق میکنه؟ اون یه چیز دیگر رو یک فور، تو یه چیز دیگر رو یک فور، فرق نمیکنه که اشتباه اشتباه است.
همش یومن رو باید باشه، یومن به همش.
این سمبونا برای چی حرف اون رو گوش
میدن؟ منفعت داره به دلایل مختلف،
نسبت به سلطهش مثلا تهیون
نداره، نه یا منفعت داره یا ترس داره، معمولا اینطوری، معمولا تطمیعه یا تهدیده. نوعاً سماعون با تطمیع و تهدید مجاب میشن به همچین کاری.
مثلا اعرابی ها مثلا حاکم اون جامعه بودن؟
نه، حالا الان یک یک اینا رو توضیح میدم دیگه. ما یه توضیح یه خطی اینا رو دادیم جلسه گذشته که اینا چی بودن، ولی این جلسه موضوعمون این گروه محترم مخلفونه، ما میخوام در مورد اینا صحبت کنیم فعلا. حالا چون جلسه پیش اینا رو گفتم، اگر الان دوباره برگم خیلی طول میکشه.
الان میگم با آمریکا و اسرائیل بیشتر میسازن اینا رو برای اینکه خودشون بری کنن بهشون نچسبه، میگن عراق بیابان کرد، همین که اصلا بیابان کرد نداری اولش امینا کل عربا رو میگن
چی چی؟
نمیگم همه،
نه نیست. خب نکتش اینه بهش جهنم نقد که نیست که، میگه ببین انجام بده عاقبتش این میشه. مثل که الان اگر شما بگی به بچه، اگر بگی که به بچه مسواک نزنی دندونت خراب میشه تهدیده، اگر بگی به طور کلی تهدیده، خب راست میگی بالاخره تهدیده، ولی نقدش نمی کنی که مجبورش کنی، میدونی؟ لذا عقلانیتش رو باید به کار بگیره تا قبول کنه، خیلی فهم. ولی اونور تطمیع و تهدیدش رو نقد میکنه که تو نخوای فکر کنی اتفاقا، ولی اتفاقا اسلام اینو نقد نمیکنه برای اینکه تو رو مجبور کنه به فکر کردن.
استاد این بعضی از سیده هم این عرب زیر سوال برن، من این خودشم نجات عرب بشه، به عرب میرسن بعد شامل خودشون نشه، توجیه میکنن که این عرب های بیابانگر. خب میگه من جز عرب های خوبش، تو جز عرب های خوبش باز، چرا توجیه میکنه آیه را که
آیه دکتر منظورش که عرب کامل. خیلی خوب، از آیه در واقع 38 در سوره مبارکه توبه کم کم شروع میکنه گروه های با آرزه های جمعی رو معرفی کردن. اولین گروهی که بهشون میرسه آیه 42 که لوکان عربن قریبن سفرن قاصدن لتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. چرا اساسا به اینا ما در مورد کی پس میخوام حرف بزنیم؟ در مورد مخلفون. چرا به اینا میگن مخلف؟ چون تخلف از دستور رسول دارن، مهمش هم توی سوره قتاله، به دلیل این بهشون میگن مخلف. اونیه که میپیچه به بازی جنگو نمیره. در واقع مشکلش چیه؟ وقتی همین که این آیه الان میگه، میگه اگر موضوع مشکلش هم جنگ نیست، این آیه خیلی آیه خاصیه، میگه لوکان عربن قریبن و سفرن قاصدن، اگر اینجوری باشه که یه مثلا جنگش اینجوری باشه که فقط بعد تا این بغل بریم و حتما هم پیروز میشیم، جنگو میاد. ولی ولکن بعدت علیهم شقه، اگه قاره به درد سر بیفته و سیحلفون بالله، به خدا قسم میخورن که ما نمیتونیم، ما نمیتونیم. بعد گیرش هم خود جنگ نیست، وقتی قرار باشد برای دین و حکومت دینی هزینه کند، دیگر در میدان نیست. میدید ریشه ماجرا اینه، خود جنگ نیست. اتفاقا جنگ اگر دو تا چهار تا کنه و تو این دو تا چهار تاش معلوم بشه که نفعم داره، با جنگ هست، با جنگیدن مشکلی نداره. مثلا اینجوریه که فکر کنیم مثلا میگه وای جنگیدن خیلی کار بعدیه، نه نه اصلا. جنگ اگر توش سود باشه، درد سر نباشه، به راحتی هم تو جنگ لتبعوک حتما دنبال سرت میان. اما اگه جنگ بخواد هزینه هاش بره بالا و بعد بخواد به مشقت بیفتیم، به سختی بیفتیم، این گیر اصلی اینجاست. یعنی گیر اصلی اینه که پای هزینه کردن که میرسه دیگه نیست، بهش میگه مخلف. بعدم میگه تا این اتفاق میفته چیکار میکنن؟ بهانه جویی در هنگام هزینه کردن، هزینه کردن مهم. حتی کلا اینا هیچ جوره هزینه نمیکنن آقای دکتر.
اینا
هزینه کمش هم هزینه نمیکنه، یعنی باش مطمئنه بر میگرده، هزینه نمیکنه، بهانه جویی میکنه. چی میگه؟ حالا اینا این بر دارم کاری رو مینویسم که میام محاسبه میکنه آقای دکتر که برگرده براش. حالا چه اتفاقی میفته؟ یهلکون انفسهم، هلاکت اتفاق میفته. یعنی خدا میگه این قطعا هلاکت داره، خیلی جدیه، هلاکتی اصلا ردخور نداره. یعنی اگه قراره برای دین خدا هزینه نکنی، جز از دست دادن سرمایت اتفاق دیگه برای خود ننخواد افتاد. یعنی اگه برای دین خدا قراره هزینه نکنی که دیگه چی میشه؟ بعد میان اجازه میگیرن، عف الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. چی؟ یعنی این که اینجوریه که میگه به پیامبر میگه که اینا میان اجازه میگیرن که اگر میشه نریم، بعد پیامبر اجازه میده، بعد میگه که این عبارت نقض یا مثلا نقض پیامبر نیست، در واقع انقدر گویی خدا غضب کرده است که با خود اون حرف نمیزنه، عتابش رو به پیامبر میگه، میگه از اینا گذشتی؟ چرا اجازه دادی؟
کلا خیلی سوره
لحن تنده دیگه، آیات خداش تنده دیگه، خداست دیگه، خب بعدم بترسه دیگه، خب بعدم بترسه یه ذره تر به قول خواهرمون دیگه، یه ذره ترس هم که دیگه همش هم نمیشه که نترس که یه ذره هم ترس. بعد چیکار میکنه؟ بهانه جویی میکنه برای اینکه این هزینه رو نکنه. جالبه این آیه بعدی خیلی آیه عجیبیه، میگه لا یستعذنو کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. آدم مجاهد مؤمن هرگز اجازه نخواهد گرفت برای اینکه میدون نره. حالا شما ممکنه بگین خیلی خب، حالا دلیل نمیشه که هر کی اجازه گرفت پس مسلمون نیست که. میگه اتفاقا انما یستعذنو کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، هر کی اجازه گرفت حتما ایمان به خدا نداره. خیلی ها میگه آدم مؤمن امکان نداره اجازه بگیره، ببین هر کی اجازه گرفت حتما مؤمن نیست. اصلا خیلی آیه تنده،
از همین آدم میترسه
دیگه. حالا من دیگه به ایناش کاری ندارم. این که میریم زیر سوال دیگه، یعنی تا شروع میکنه به موضوع هزینه دادن شروع میکنه بهانه، میگه که هر کی بهانه اوورد مسلمون نیست، مؤمن نیست، نه مسلمون نه مؤمن نیست. ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، یعنی اینا چی دارن؟ ریب در قلب. این قلب بیماره که این آدم اینطوریه. وگرنه هزینه کردنه برای خدا رو یه ذره دو چارتا میکردی، برای خدا هزینه نکنی برای کی میخوای هزینه کنی؟ دوباره گیره ترمون ولایت مطلقه خداست. چرا برای خدا نباید هزینه کنی؟ بیا خود گیر داری دیگه، قلبت گیر داره که داری این حرفو میزنی دیگه. چرا آدم نباید برای خدا هزینه بکنه؟ بعد میگه فرمود ولو اراد الخروج لعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. میگه که اگه راست میگفتن که بهانه آوردن، بعد نشون میدادن یه دلشون ولی میخواد دیگه. مثلا اگه من واقعا عذر دارم، در عوض باید تلاشمو کرده باشم. شما که هیچ تلاشی هم نکردین که برای اینکه در این میدان باشین، که اینا دیگه داره اون بهانه رو نشون میده، بهانه است واقعا. قیل اقعدوا مع القاعدین، حالا که اینطوری شد بمونید با همه اونایی که موندن، همون بهتر که شماها نیاین. آخه اصلا جلوتر میگه نگران نباش، اونا نمیان اذن بگیرن برای نرفتن. میاد، میاد مؤمنینو میاره، اونایی که عذر دارن بهشون میگه معذرون، عذر داره بنده خدا، نمیاد اجازه بگیره که نیاد. میگه من با این آها اینجوری میکنه، میاد. حالا اون که برای همین هاست خیلی جالبه، ادبیاتشون اینه، میان میگن با این شرایط چجوری بیام؟ بعد پیامبر میگه که تو نمیخواد بیای، بعد عشق میریزه که چرا من نیام. خیلی فرق میکنه، اونی که مؤمنه و معذره عذر داره نمیره بگه پیامبر ببخشید این مچ پای راست من پیچ خورده میشه من نیام، یعنی اون اینجوری نمیپرسه، که میگه آقا این مچ پای من پیچ خورده ولی کجا من میتونم با این بیام؟ یه جایی نیست که من بتونم بیام که بتونم حالا با این پای پیچ خورده اونجا باشم. بعد پیامبر میگه نمیخواد بیای، این هرگز اجازه نمیگیره برای نیومدن. ببین اصلا لحنش نیست که اجازه بگیره برای نیومدن، این براش مهمه که حکمو اجرا کنه، لذا درخواست میکنه یه مدلی رو طراحی کنید که من بتونم بیام. اینا میگن نمیخواد بیای، بعد این عشق میریزه که ای وای چرا آخه من، یعنی محروم شدم، من بی توفیق بودم، نکنه گناه کردم. آقا نه نمیخواد، الان تو نباید بیای. نه من حتما یه گناهی. آقا نمیخواد بیای، ولمان کن تو، بگی بشید، نمیخواد بیای. که میخوام بگم، حالا اصلا میخوام بگم نوع مؤمن نمیاد اجازه بگیره، استیزان نمی کنه، اتفاقا اونوری میپرسه الان ما چی کار باید بکنیم با همین شرایط. این خیلی مدلش فرم، خیلی اصلا دست رو جای عجیبی خدا گذاشته. اگه مؤمن واقعا که استیزانی جلو نمیره، که مثل همینه که نمی بردنشون جنگ، نه خودشو میزد به در دیوار که من باید برم. آقا تو نمیخواد بری، اصلا به گردن تو نیست، اصلا به تو واجب نیست، اصلا امام خمینی تو رو نمیگفت که. نه مگه میشه؟ چرا منو نمیگفت؟ پس حالا بیا، این مدلش اونطوریه، اون نشون میده مؤمنه با اینکه معذره، ممکنه معذر باشه دیگه. حکم خواهی است، بله. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه. خیلی جالبه، خدا میگه که اگرم با اتون بیان اینا فقط فتنه انگیزی میکنن، همون بهتر که با هاتون نمیان. لو یعنی که ببین، این که بیرون بیان نیست، اما اگرم، این لو میشه اگرم، اگرم بیرون میومد جز این که بینتون رو به هم بزنه فتنه کنه کار دیگه نمیکرد، اما بهتر که نمیاد، موی نگران نباشه، خدا رو شکر که نمیاد، خدا شو که میرن اجازه میگیرن تو جنگ شرکت نمیکنن. چون چه کاریه میومدن انسجام ارتش اسلام میریختن به هم. والله علیم بالظالمین، این ظلم حساب میاد. این که یه نفر حاضر نیست هزینه کنه برای خدا، این ظلمه. ظلمه دیگه، تو برای خدا هزینه نکنی، برای پس برای کی میخوای هزینه کنی؟
به خودشه.
کلا به آره حالا خدا به لحاظ مفهومی ظلم پذیر که نیست به لحاظ فلسفی، ولی در واقع میشه ظلم به خودش و ظلم به رسول خدا. یعنی در واقع ظلم به خداش یعنی ظلم به رسول خدا و ظلم به دین و ظلم به جامعه. و لقد ابتغوا الفتنه من قبل و قلبوا لك الامور حتی جاء الحق و ظهر امر الله و اون کارهون. این میشه، این نشون میده که اینا، این برمیگرده این ور، میگه اینا از قبل هم ابتغاء فتنه میکردن. نخوندم؟ یعنی دیگه بینتون چیز ایجاد میکردن دیگه. آره دیگه، و در اونا سماعون هست، یعنی توی اینایی که بیان باهاتون توی اونا سماعون وجود داره. از اینجا معلوم میشه نه از قبلش هم فتنه داشتن ها. یعنی فکر کنید یهو اینجوری شدن، ابتغا یعنی طلب کردن، مثل ابتغاء وجه رب. ابتغا یعنی مثل که فتنه خواه، مثلا اینجوری خواه واژه خوبی. اونا قبلش هم فتنه خواهن و یعنی یه شبه اینجوری نشدن، نه از قبلش هم اینجوری بود که نسبت امر خدا کراهت داشتن. یعنی اینا از قبلم کراهت نسبت به امر خدا داشتن، امر خدا براشون مکروه بود، انجام میدادن ها دلشون نبود، با کراهت. این بس یه عقبه های داره ها، این یهو فکر نکنید یهو یه شبه این شکلی شده، نه. و من هم حالا اینا رو دستبندی میکنه، باز همه اینا مخلفونن، اینا دیگه شقوقات مختلف این مخلفونه. و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. یعنی این مخلفون رو داشته باشین، یه گروه از این دوباره مخلفون اینطوری هن. و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی، یعنی بهانه جویی برای نرفتن به میدان، یا به جایی که بگم بهانه جویی اینجوریش کنم، بگم یه گروه از اینا به میدون نمیرن به بهانه دوچار فتنه شدن. خیلی جالبه، اینا دیگه خیلی مدل جالبیه. خیلی به هم میریزیم، شرایط زندگی ما اصلا اجازه نمیده، خیلی من مشکلات متعددی دارم، بابام اینجوریه، مامانم اینطوریه، اگه من برم جنگ اصلا زندگی ما نابود میشه. میگه لا تفتنی، من تو رو خدا من خیلی زندگیم به هم میریزه الان اگه من بخوام برم اینکار اصلا من نمیدونم اصلا چجوری جمعش کنم زندگیمو، ادای این که اصلا خیلی دیگه دارم به هم میریزم. الا فی الفتنه سقطوا، اصلا تو وقت اینجوری حرف میزنی در فتنه هست، یه تو فتنه هست اصلا نه، سقوط در فتنه این بهتره. این سقوط در فتنه است که به بهانه به هم ریختن، این خودش اوج به هم ریختنه، این سقوط در فتنه است.
دو تا سوال در مورد این، یکی که در زندگی پس طبق این آیه هر وقت یک برنامه‌ای بیاد که در راستای تعالی جامعه اسلامی حتی دو باشه، ولی مثلا با برنامه‌های زندگی ما تعارض داشته باشه، ما این مثلا اندیشیدن رو بذاریم کنار که آقا مثلا الان برنامه زندگی به هم می‌ذارم، خودم مثلا میخوام یه پولی هم خواهم بزنم، خودم الان به مشکل می‌خورم.
حکم خدا باشه نمیشه،
بله. و دو، یه وقتی از شما مثلا در حال اجرای یه حکم خدایی یه حکم دیگه میاد، این چطور؟
دیگه اونجا میشه بین احکام اولویت بندی کرده، اون دیگه کاری به این نداره، بعد مطمئن شه حکم خدا کدومه.
اگه جفتش بود اولویت بود.
آره دیگه، علی القاعده احکام اگه با هم تعارض کنن حتما اولویت داره. مثلا میگه آقا حفظ استقلال نظام اسلامی مثلا بالاتر از فلان موضوعه، یعنی دیگه میشه تعارض بین احکام، در میدان تعارض به وجود میاد، شما نمیتونی همه احکامو اجرا کنی، مجبوری یکی رو اجرا کنی. این دیگه معنی به تشخیص حکم. الان موضوع ولی تشخیص حکم نیست، حکم معلومه، حکم معلومه. آره دیگه، اگه بدون حکمه دیگه اینا همش چیز دیگه، شامل همینا میشه دیگه. آره دیگه. این توسب که حسنتون تسعهم. چی؟ چه حرفایی تو قرآن هست؟ اصلا کلا من به بچه‌ها میگم قبلا، آخه من این همه سال هیچ وقت سوره توبه نگفتم. همیشه میگفتم تازه خبر نداری سوره توبه بخونین چی میگین. سوره توبه یه چیزایی رو انقدر عینی و مستقیم گفته که اصلا باورت نمیشه خدا این حرفا رو زده. چون تو سوره های دیگه وقتی میگی میگن خب این خودش تحلیل کرد اینا رو، ولی خدا اینا رو گفته خدا وکیلی، یعنی دیگه اینا چیکار میخوای بکنی. حالا ان توسب که حسنتون تسوهم و ان توسب که مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا من قبل يتولوا وهم فرحون. خیلی جالبه، میگه که همینا مدلش اینطوری، این چون نمیخواد هزینه کنه، میگه که در صورت موفقیت جامعه اسلامی ناراحت میشود، ناراحت میشه وقتی جامعه اسلامی به موفقیت میرسه، در مقابل در صورت شکست جامعه اسلامی خوشحال میشود که حساب خودش را جدا کرده. خیلی این حرف تکان دهنده ایه. خوشحاله که دیدی من نرفتم تو این بازی، من ضرر نکردم. این عینن مخلفه. یا آقا من تدبیر کردم، من گفتم اینا من شکست می‌خورن، پولمو کشیدم بیرون، ما ضرر نکردیم، اینا ضرر کردن. میگه ای اینجوریه، قشنگ میگه قد اخذنا امرنا من قبل. دیدی من از قبل امرمو گرفتم با قدرت، نذاشتم من ضرر کنم. یتولوا وهم فرحون، بعد خوشحاله. این آدما خوشحالن از اینکه جامعه اسلامی ضرر کرد ولی ما نکرد. اونا ضرر کرده ما که نکردیم، ما حواسمون بود ما ضرر نکرد. جامعه اسلامی ضرر کرد ما ضرر نکرد. مخلف. بله میتونه شکست بخوره. جواب خدا خیلی قشنگه. آیه بعدی میگه پیامبر به اینا بگو قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. اگه مصیبتی به ما وارد میشه خدا از قبل نوشته، خیالی نیست، دم خدا گرم. هو مولانا، خدا مولای ماست. مولا اگر شکست خواسته دمش کرد، مولاست دیگه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این راه درمان یه همچین چیزی، راه درمانش اینه. این آیه 50 خیلی آیه خوبیه برای اینکه آدم از مخلف بیاد بیرون. یعنی هر مصیبتی ثبت شده در کتاب است، خداست که ولایت ما را دارد و به او توکل میکنیم. اگر کسی خواست از این حالت مخلف بودن بیاد بیرون که هزینه کردن برش گرون تموم میشه، باید این آیه 51 سوره توبه رو برای خودش زیاد بخونه. توجهیه. آره یه طهارت از نوع توجه. امیرالمومنین هم یه روایتی ازشون هست که 7 آیه رو میگن هر روز صبح کسی اگر بخونه خیلی خواص عجیب غریبی داره. اون 7 آیه یکیش این آیه 51 سوره توبه است. اونا 7 آیه توحیدی قرآنن که یکیش اینه. خیلی ولی ببینید این آیه رو الان تو این بستر ببینید. آقا تشینه که شکست می‌خوریم. آقا جمهوری اسلامی نمیدونم میره اینجوری شکست می‌خوره. تشینه که شکست می‌خوریم دیگه. اولا که شکست رو تو کتاب نوشتن، ثبت شده. بعدم خدا مولاست. اونی که به من گفت برو جلو، حتما به شکست منم فکر کرده دیگه. منم به اون توکل میکنم. این هو و مولانا چیز داره دیگه. یعنی او مولای من است و غیر او خیر. و دیگه اونی که گفته برو جلو خداست، میدونسته اون جلو من ممکنه شکست بخورم دیگه. این باور از باورهای بنیادینیه که آدم از مخلف بودن میاره بیرون. چرا؟ چون اساساً آدم‌ها اون ورش رو نگاه کنیم، آدم‌های مخلف مشکلشون اینه، نگرانه وارد شدن مصیبتن، نکنه ما رو بکشن، نکنه ضرر کنیم، نکنه فقیر شیم، نگران وارد شدن مصیبتن. یک، یعنی از این آیه این معلوم میشه. دو، ولایت خدا در زندگی آنها نیست. حالا طبیعتاً ولایت غیر خدا هست و چند تا صاحب تو این زندگی هستن از جمله خودشون. سه، تکیهش به خدا نیست، توکلش به خدا نیست. آدم ها به این دلیل مخلف میشه. اولیش اینه، خیلی از مصیبت میترسن، خیلی میترسن بمیرن. خب میمیره دیگه، آدم که بالاخره باید بمیره، ادامان تیر میاد زارت میخوره آدم میمیره، این که خیلی خوبه که میخوره میمیره. حالا البته ممکنه از تیر بخوره آدم سخت بمیره، بالاخره میمیره دیگه، این حرفا رو نداره که. مصیبت مصیبت دیگه. حالا این که همون باورهای توحیدی رو میخواد که تو سوره دارن میگن، این آدم بعد اون باورهای توحیدی داره شکل بگیره، بلخص در مورد مصیبت. ما خیلی مصیبت ترسیم، نکنه فقیر شیم، نکنه خونمون از دست بدیم، اگر آواره بشیم چی میشه، اگر وسایلمون بریزه تو خیابون، بریزه تو خیابون چی میشه مثلا، بعدم بالاخره یه جوری جمع میشه دیگه، مصیبت دیگه. اگر مریض شم، خب مریض میشه دیگه، مثلا چه اشکال داره؟ خب نه، شاید اشکالشون، حالا دارم سعی میکنم، شاید اشکالشون به بعضی از رفتارهای ماست که عاقلانه نیست، اما این باوره ربطی به اون رفتاره نداره. یعنی شاید من یه رفتارهایی مثلا بیپروایی میکنم، داره به بیپروایی رفتار من اینو میگه که اگه من بیپروایی کنم اون داره درست میگه، اما اگر بیپروایی در کار نیست، مثل که آقا مثل جنگ دیگه، دیگه جنگ حکم خداست، این دیگه جنگ. امیرالمومنین یه جمله دارن، خیلی این جمله جالبه، میگن که یکم قبل از، در واقع حالا زمان روایتش اونقدر دقیق معلوم نیست، حداقل من پیدا نکردم، ولی میگن به امیرالمومنین گفتن آقا بیشتر مواظب خودتون باشید، نقشه ترور شما رو کشیدن. و خیلی جواب امیرالمومنین جالبه، میگن که حارس من مرگ منه، حارس یعنی مراقب من، منو حراست میکنه، حارس من مرگ منه، لذا یعنی چی؟ خودشون میگن تا وقتی مرگم نیومده باشه هر کاری کنن نمیتونن من از زمین بردارن، اون موقعی هم که مرگ من اومده باشه هر کاری کنن نمیتونن من نگردارن. تموم شد رفت به همین راحتی، حارس من مرگ منه دیگه، من چه قرار بالاخره یک زمانی در این دنیا من قرار بمیرم و این زمان تعیین شده دیگه، چه فرقی میکنه که آدم قرار بمیره دیگه. جالبه، یه روایت از امام سجاد علیه السلام، این خیلی جالبه، من مثلا این روایت رو اولین بار این روایت رو مثلا فکر میکنم مثلا حالا اگر نوجوانی نبوده مثلا سال اول دانشگاه بوده، خیلی این روایت دارم جالب بود. امام سجاد میگن که هیچ کس با رفتن به میدان جهاد و قتال مرگشو جلو ننداخت، هیچ کس با رفتن به میدان قتال مرگشو جلو ننداخته. یعنی اگر یک کسی رفت در میدان جهاد و کشته شد، مطمئن باشید اون تاریخ خراب بوده این بمیره. حالا میرفت تو رخت خواب میمرد خوب بود، خب رفت تو میدان جهاد مرد دیگه، خدا رو شکر. خیلی این جمله جمله بزرگی ها، هیچ کس با رفتن به میدان قتال مرگشو جلو ننداخته.
خیلی
چرا اینقدر مصیبت ترسی باید تو آدم باشه؟ نکنه مریض شم، نکنه مریض شد دیگه، مریض میشدم دیگه. من نمیخوام این به قول شما این بعدا توجیه میشه، آدما با همین بیعقلیاشون و اسمشو میذارن توکل، چون ما این کارا میکنیم، ما کلا دنبال سوراخ‌ها میگردیم. اون دیگه برمیگرده، ای کسی بیعقلی کرد باز به حکم خدا عمل نکرده دیگه، چون خدا هم حکم داره برای هر چیزی. ولی آدم که نباید انقدر مصیبت ترس باشه، که فوبیای مصیبت که نباید داشته باشه، مصیبت میاد دیگه.
بگو
نه دیگه، نه نه، حالا این بنده خدا هنوز نمیخواد اینو بگه. آید دکتر بزنین جملهشو کامل بگه.
حرف ابن مرگم واسه شمشیر جا بگیره بگید شمشیر رو تعدیل بده بیا. اصلا این اشکال در متن حدیثه.
نه الان اینو نمیخواست بگه، یه چیز دیگه میخواست بگه. بزنین جملهشو تا ته بگه، اصلا نمیخواست بگه. آید دکتر یه جمله دیگه دارن نقد میکنن که امیرالمومنین میدونست و اینا ولی نکردن، این چیز دیگه میگن. خب
نه یا اینکه
خب حالا پس مثلا چرا رهبری بازست بدن این رو رفت بازست بدن جدی میکنن. خب
الان ببین باز دوباره سوال خوبی، برای که شور بگیریم سک بخوریم بگیم اگر این کارا کرد، اگر این کارا نگرد کرده باشه ترک و اولا کرد.
این کارو به کجا میگیشین با دکتر؟ نه یه چیز دیگه آقای دکتر دارن یه چیز دیگر میگن. شما سوال خوبی میپرسی، میگی که ببین میخوام بگم این سوال دوباره میره تو اون دایره متشابهات، نمیدونیم واقعا این چون نه، به خاطر اینکه میخوام مثال اونوریشو برات بزنم. در مورد پیامبر گرامی اسلام دو سه جا محافظانی گذاشتن که نمیذاشن به پیامبر نزدیک بشن، بلکه از اونجایی که خطر قتل پیامبر شد که تو همین سوره آخر میگه، پیامبر دو تا محافظ برای پیامبر فرستادن. یعنی قرار شد شتر پیامبر و ابوذر و مقداد بگیرن ببرن که نتونه سوء قصد پیامبر صورت بگیره، دو تا محافظ برای پیامبر گذاشتن. یعنی آقا حالا دیگه تو اون زمان دوتا خیلی بوده، دوتا مرد جنگ مرد حسابی خیلیه. میخوام بگم
پشت در قایم شده بوده ابن مرکم ازن نخوابیده بوده اونجا پشت در کمی کمی.
حالا الان موضوع یه چیز دیگه است آقای دکتر. بله حالا مسئله یه چیز دیگه است. بله بله، اگه میگم متشابهه نه به خاطر جمهوری اسلامی به امیرالمومنین میگم متشابهه، یعنی در عمل کرده خود اهل بیت متشابهه. متشابهه که بین مثلا خودمون و ما که کسی نیستیم که بخوایم متشابه ایجاد کنیم برای حکم. نه منظورم از متشابه یعنی نمونه دیگری رو همونجا در سیره اهل بیت داری، چون داری پیامبر نمونه بارزش، پیامبر دو تا محافظ براش گذاشتن. پیامبر نه اصلا در یکی از جا نه، خب اونجا که خطر ترور بود دقیقا احتمال ترور پیامبر اومد. پیامبر وقتی داشتن این ماج از بیشهر میرفتن بیرون دستور اومد که با دو تا محافظ برن. ببین میخوام بگم ما یه نمونه های اینطوری داریم، چون اینه من واقعا جوابم نمیدانمه، نمیدونم واقعا حدود و ثغورش کجاست، ولی میخوام بگم باز این از اون جمله موضوعاتیه که شاید این بسه باید رفت تحقیق کرد. یعنی شاید باید واقعا بریم تحقیق کنیم، این بسه هم تحقیق کنیم ببینیم آقا اتفاقا اینجا جاش اونطوری نیست اونطوریه. میخوام بگم این تا اون دایره متشابهاتیه که در خود سیره اهل بیت رفتارهای متفاوتی در این زمینه میبینیم. تا حالا نمیدونم دیگه، یعنی ولی جای بررسی کردن داره. بله
هم خلاف قرآن هم خلاف عقل.
بله
که از دل هیچ کاریش نکنه، این راز با شمشیر به این گندگی پایین پشتش
بایسته. بله
حق بر شمشیر بگی آقا قصاص قبل از قتل نمی کشتش، اما حق بر فرشیر شمشیر چه میگه؟
آقای دکتر خیلی اعتقاد دارن که اگر اونجا ابن ملجم بوده و معلوم بوده میخواسته این کارو بکنه حتما بعد جلوشو میگرفتن. اینجوری نبوده که نبوده باشه و جلو مثلا بوده باشه ایام باشه جلوشو نگرفته باشن. اینو میگن خلاف عقل و ایناست، منظورشون این تیکه است. حالا اون سوال من خود اصلا این چیز دیگه است، اون شما رو چون روی موضوع خیلی حساسین الان اینو دارین تذکر میدی. آره یه مواظبش که باید باشن که اصلا یعنی چی؟ بله
متشابه بودن
آره پس ببین تدبیر عقله، اما این نگرانیه که آدم فکر میکنه استرس مصیبت داره، این دیگه درست نیست.
من از پس این داستانو گفتم جنبندی ما درسته که زمانی که روی موضوع قضایی قرار میگیریم آدم تابع میگه هست، ولی وقتی که میاد روی قدر و تقدیر و تدبیر آدم باید تا اونجایی که میتونه
این مدلش با توجه جمله شما این میشه، انسان باید همه تدابیری را که گفتند لحاظ کنه، ولی نه اینکه انتظار داشته باشه به هیچ وجه مصیبت بهش نرسه، چون ممکنه به هر دلیل مصیبت باید بهش برسه، به خداست دیگه. قطعا کسی که از امام حسین بهتر تدبیر بلد نیستش که، ولی مصیبت باید اتفاق میفتاد، اتفاق مفتاد. ببینید ما نباید مصیبت گریز باشیم به این معنی که یه مسیری رو بریم که نه، ما وظیفه داریم قدر خدا رو رعایت کنیم، تمام تدبیر رو به کار بگیریم، چون خود خدا میگه نه چیزی رو اینقدر تو دستتون صفر بگیرین که نریزه، نه اینقدر باز بگیرین که همش بریزه. این دیگه آیه قرآن دیگه. پس کسی دستشو باز گرفت اینا ریخت، بی توجهی کرد، بی تدبیری کرد، آسیب دید، این اشتباه کرده. ولی مصیبت رو تو کتاب نوشتن، یعنی تاریخ مرگت معلومه، هر چقدر بالا پایین بری سر تاریخ مرگت میمیری. حالا با ایست قلبی نشد، با گلوله نشد، با تصادف نشد، نمیدونم. خدا اینقدر راه های خدا زیاده، راه جدیدش الان ایست قلبیه. خب دیگه میاد ایست قلبی، خب خدا سیر ایست قلبی، اصلا نمیدونم چی هم هست ایست قلبی، قلبه وای میسته. بعدم حالا جالبه اصرار میکنه علت مرگو پیدا کنی. آقا این علت مرگو که پیدا کنین تاش میگید ایست قلبی دیگه. آقا چون ما حالا یه ذره شما زیستشناسی خونده باشین میدونین این اصراری که علت مرگو پیدا کنین اینجوری نیستش که شما هر کسی فوت میکنه علت مرگو پیدا کنین. 60 نفر میمیرن ایست قلبی، هیچکم اشکال نمیگیره یه چی شد در جوانی است این فوتبالیسته، مگه تو جوانی ایست قلبی نکنه؟ چیز عجیبیه ایست قلبی. این میخواد بمیره، رفته یه جایی وایساده، نه تصادف میتونه بکنه، نه چی. اسرائیل میگه خیلی خوب بیا ایست قلبی، دستشو میگیره ایست قلب. یه جوری انگار مثلا اگر این بنده خدا تو خونه بشینه نره تو خیابون، مثلا جناب اسرائیل مثلا دستش بسته است نمیتونه جون اینو بگیره. کاری نداره که یه چیز عجیب غریبی فکر میکنیم ما.
عجلن و عجلن مسمى هر دو رو میگه، عجلن معلق، مسمى قطعیه. عجلن معلق با خیرات و احتیاط اینا عقب میفته،
بله.
اما عجلن مقدره که پیش پس نمیشه هیچ، برای همه از نهایتن. این عجل معلق با احتیاط کردن، با خیرات کردن، اینا عقب افتاده. چقدرش هم شده بر خوب عقب افتاده تا عجل نهایشون.
یکی از دوستان که نوشتن که یه بند خدایی در دوران دفاع مقدس مشغول خدمت سربازی شد، بعد برای این که نره جنگ نکنه کشته بشه کلن رفت اروپا، بعد تا قبل از این که جنگ تموم بشه تو اروپا در یه حادثه ای از دنیا رفت. این یعنی بند خدا میرفتم جنگ در همون تاریخی که تو اروپا مرد قرار بود بمیره، حالا فقط میرفت تو جنگ، الان اسمش شهید بود، الان بنده خدا فوت کرده در مثلا کشور ایتالیا است. این قاعده خدا که تغییر نمیکنه که، نگرانی نداره که. این ترس از مصیبت خیلی بلای جون بدیه برای جهاد. جمعیت یعنی؟
جمعیت یعنی
فرزندان. آها آها جمعیت با. نرخ جمعیت. خب
توی تئوری آدم میگه که خب وارد میگیره مثلا چه بلاخره شیعه کمه بوده مثلا سوسی هم خیلی زیاده و خب هم زیاد شده. خب حالا چیکار کنیم؟ هیچ چیز دیگه بر مثلا حقوقش رو میگه خوب هم چند توی خب مثلا سیستون سنگی خدا میرسونه این تو عمل نمیشه دیگه.
ببین الان باز دوباره یه جایی داری میپرسی که بین دوتا موضوعه. این موضوعیه که هم قسمت تدبیر میخواد، به ما نگفتن که فرزند آوری به ای نحو امکان، که آقا جان سلامت اون مادر موضوعیت داره، خیلی خیلی چیزا موضوعیت داره. ولی این که من آفرین دیگه، خب میخوام
داریم در حالت
حرف میزنیم که همه شرایط مهیاست. آها حالا اگر واقعا همه چیز مهیاست اگه واقعا برمیگرده به ترس از مصیبت، اینجا دیگه جزء مخلف اون آدمه بره انجامش بده. می برای همین میگم بعد طرف بره از بیرونم نمیتونم در مورد شما اجراش سخته، که حالا اگه منظورت اینه که اجرا سخته، خب سخت بوده، این همه بچه مسلمون نرفتن جنگ دیگه، یک دو نفر نبودن. پیامبر اینجا نقل شده عجیبه، میگن اومدن تو کوچه ها دیدن همه نرفتن، اینو میدیدی نرفته، چرا؟ اجازه گرفتم. اون یکی نرفته، چرا؟ اجازه گرفتم. اون یکی تو چرا؟ اجازه گرفتم. آقا چند نفر دیگه اجازه گرفتید؟ یعنی جوری بود که شهر شلوغ بود، اینجوری نبود که چهار نفر نرفته باشن، هر کی به یه بهانه پیچیده بود به بازی. آقا دیگه تو رو به خدا، مگه میشه؟ این دیگه اگه سخته که اون موقع هم سخت بود، سخت بود و آدما میشیدن به بازی و نمیرفتن. همین میشه حکومت اسلامی بعدن نمیتونه با دشمن قد بکشه مبارزه کنه دیگه. وگرنه شما فکر کنید یه ذره قبلتر از ماجرای سوره توبه پیامبر برای حاکم ایران و روم نامه نوشته بود. یعنی شما ببین پیامبر چه حسابی کرده بود که الان دیگه باید بریم تمدن اسلامی رو صادر کنیم و تمدن دو تا تمدن شرق و غرب رو بزنیم، چون موقع مثلا شرقی غربی شوروی آمریکا این دو تا بودن دیگه، نه شرقی نه غربی، فقط مدینه اسلامی اون موقع ایران و روم بودن. بعد اون پیامبر نامه نوشته به دوتاییشون که دست از این کاراتون بردارید، بس دیگه بیاید. یعنی تا اون حد پیامبر میخواسته بره مبارزه، اینا یه جنگ ساده تبوک و موتر رو اینا پیچیدن بازی به نرفتن، تو خیابونای شهر میچرخیدن همطور بر خودشون، هم میگفتن اجازه گرفتیم اجازه گرفتیم. بعد لشکر، حالا کار خدا جنگ نشد که حالا مثلا گفتن روم اومده و اگه میخواست جنگ بشه، که البته حالا باز اینجوری باز خدا اینجا میگه، میگه البته اگه جنگم میشد چون مؤمنین خالص بودن پیروز میشدن، یعنی چون تو حنین اینجوریه دیگه، تو حنین اینا میرن ولی با کراهت میرن، بعد با کراهت میرن، بعدم که میرن همچین با تبختر که ما اونایی هستیم که 313 تامون در جنگ بعد 4000 نفر اونا رو زد، الان که جمعیت لشکر اون 5000 نفره، هر کی بیاد با خاک اکسام میکنیم. بعد جالبه اونا اومدن فرار کردن وسط جنگ در رفتن، تو انفال میگه اگه در برین عذاب خدا با شماست، اصلا وای نسته در رفتن. بعد خدا یه افاضه‌ای کرد و یه تفضلی کرد و اون یه عده مؤمنی نیست که صف وایسادن اون جنگ رو غلبه کردن، یعنی به خاطر ایستادگی اون فئه قلیله بازینا پیروز شدن، فئه کثیره به هیچ دردی نخورد. بعد خدا تو این سوره میگه، میگه مگه یادتون رفته حنین؟ و شما نبودین تو حنین همچین با دبدبه کبکبه اومدین بیرون و اینا، و بعد همین که دیدین جنگ سخت شد رفت دوباره در رفتین. بعد البته خدا افاضه کرد و به واسطه ایستادگی یه عده از مؤمنین این جنگ رو دوباره شما پیروز شدین. بعد حرفش اینه، خدا میگه شما که بارها اینو تجربه کردین که چرا باز دوباره جنگ میشه اینقدر از این کارا میکنین؟ آخه اگه بدر رو ندیده بودین، اگر احزاب رو ندیده بودین، اگر خیبر رو ندیده بودین، میگفتم خب ندیدین. بابا شما که همه اینا رو دیدین، چرا باز دوباره جنگ میشه، دوباره اینقدر از مصیبت میترسین؟ آخه
در برابر علی بی قرآن میگه
ترس از مصیبت، ترس از تصمیماتی که ما بگیریم ولی افراد تابعمون هم مشمولش بشن، این هم ترس از مصیبته.
بالاخره مصیبت تو جنگ احزاب اینا چیو بهانه کردن؟ خانواده رو گفتن این نه بیوتنا اوره، ای نگفتن ما میترسیم، گفتن زن و بچه تنهان پیامبر، این زن و بچه. بعد پیچیدن به بازی به بهانه زن و بچه تنهان. خب دیگه همون دیگه کاری بالاخره
نه، واقعا مثلا شما از اینکه مثلا یه تصمیم غلط بچه تو آسیب،
نه ببین تصمیم غلط دوباره شو تو همون تدبیر سر جاش، موضوع ما فعلا سر حکمه،
حکم اومده، آره تو به حکم شرعی داری عمل میکنی ولی یک نفر دیگه واقعا آسیب میبینه
دیگه، اونم خدا داره دیگه. آقا جان قل این آیه، این آیه رو بعد درش بخون بر اون باباه، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اون مصیبتی که قراره به تو بیاد که بچه تو بی پدر کنه، اون مصیبت ببین نشد دیگه، ببین اینجوری ها نیست واقعا، به خاطر اینکه اون مصیبتی که ازش میترسی بچه ها الان بابام بالا سرشون اتفاق واسهشون میفته، بعد بچه ها مگه بقیه هم لقمهشون حرامه؟ این همه خب نمیگم مگه همه اونایی که الان بچه هاشون یه جور دیگه لقمه هاشون حرام بوده بیچاره؟ نه خیلی هاشون هم نبوده بابا، انصاف داشته باش دیگه، یه آدم بچه مسلمان بوده بنده خدا. حالا بالاخره همشون هم که اینجوری نبودن، بالاخره یخرج الحی من الميت، کافر از صلب مؤمن، مؤمن از صلب کافر، ده آدم ها اختیار دارن دیگه. ببین این آیه اگر آیه است برای پدر اون خانواده هم این آیه است که آقا جان مصیبت نمیرسه مگر که تا این مصیبت شامل شما میشه، همسر شما میشه، بچه شما میشه.
حتی فکر خلاف موقع جماع اثر داره.
خب مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون
اثر داره در بچه حلالزاده نیمه.
حالا نگاه این آیه بعدی دیگه،
حلالزاده نیمه حلالزاده میشه، فکر خلاف حتی در موقع آمیزش.
بله حالا اونم اونا هم توجه دارن آقای دکتر. حالا آیه 52 رو شما نگاه کنید، این آیه دیگه این دیگه آیه ایه که شما این آیه رو شنیدین. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بعيدنا فتربصوا انا معكم متربصون. یه پیامبر بهشون بگو شما چیزی جز یکی از این دو حسن را برای ما انتظار میکشید؟ یکی از دو حسن چیه؟ یا بالاخره میریم تو جنگ موفق میشیم یا شکست میخوریم دیگه، از این دو تا حالتی خارج نیستش که، جفتش هم برای ما حسنه چون ما به دستور خدا عمل کردیم و سلام. ولی نحنو نتربص بكم ان یصيبكم الله بعذاب من عنده، ولی در هر صورت شما جز هر دو تا وجه مصیبت چیزی سرتون نمیاد، چون ما پیروز بشیم برای شما مصیبته، ما شکست هم بخوریم برای شما مصیبته، چون شما دین خدا رو یاری نکردید. این آیه خیلی آیه مهمیه. من نرم دین خدا رو یاری کنم از ترس مصیبت؟ خب بنده خدا مصیبت که ثبت شده تو عالم، که ببین تو بری یا نری مصیبت ثبت شده تو عالم معلومه. خب نری نکنی به این بهانه که مصیبت میاد که بعدن چی؟ بعدن بگن دین خدا رو یاری نکردی. خب این که خیلی مصیبتش بدتره که
هرچی بر شما هر برمونو بیشتر بارد شده مصیبت کفار بر کفار منافق.
قل انفقو توان او چرهن لن یتقبل منکم. بگو پیامبر چه از روی تو چه از روی کره انفاق کنید هرگز از شماها قبول نمی کنن. چون انکم کنتم قوما فاسقین. این فسق داری، این تو از اصل خودت جدا شدی،
خلاف
برم انفاق بکن نکن، ادای بچه مثبت در بیار نیار، تو که با ولایت خدا و دین خدا نیستی که، هرگز ازت قبول نیست.
مازی هیستوریشون داره که عقبتون داره نشون میده که کافر
بوده،
پس اینم به
تبعیت
از اون
قبول. بله یعنی اینجوری میشه که انفاق همه بسا این آدم میکرده ها، ولی به دلیل اینکه این روی کرد رو داره انفاقش هم ازش حساب نمیشه.
حالا کلمه ای رو بخواهیم نگاه کنیم، تو و کر اینی که مثلا یه طرف مثلا فرض بکنید داره یه 100,000 تومان انفاق میکنه، میگه خب خدا که مثلا برمیگرده به 10 برابرش، این در زید تو کور قرار میگیره یا اون که داره معامله میکنه با خدا؟ چون آیه هم داریم که مثلا با خدا معامله میکنه که مثلا انفاق کنه مثلا 700 برابرش.
خب
اگر کسی با این نیت انفاق بکنه زیر مجموعه تو و کور، یعنی ببین اسکوپ هر کدوم رو میخوام در بیارم، معامله با خدا تو و کور
ببینید، ممکنه فکر کنید این بنده خدا فقط از روی کره انفاق میکنه، نه ممکنه رو تو هم یه جایی انفاق بکنه. آره نکتهش تر اینه که همشو انگلیسی گفت کلن، میدونی خیلی بحث علمی شد یهو خیلی بحث علمی شد. به این شما گیر اصلی ماجرا اینه، این تو و کره البته در ایمان موضوعیت داره، اگه ایمان باشه موضوعیت داره، ولی وقتی ایمان نباشه دیگه موضوعیت نداره تو یا کره، حرف سر اینه. این دقیقا آیه بعدی میگه دیگه، میگه و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا، چرا نفقاتشون قبول نیست؟ انهم کفروا بالله و برسوله ولا یعتون از صلات الا به هم کسالات. تو نمازم میخونی کسالت داری دیگه، با کسالت نماز میخونی. ولا ینفقون الا به هم کارهون. آره از جزء سی شروع کنیم، خیلی اتفاقا مهربون اینا. ولی آره اگه از اول از این آخر یاد میدادن. این گیرش اینه که وقتی کف وجود داره اون توکره دیگه بیمعنیه. چرا؟ چون مبنای توکره یه چیز دیگه است. آها حالا این درجه بندی ایجاد میکنه. آره نگید ایمان آوردیم، بگین اسلام آوردیم. حالا میدونین اشکال نداره آدم سوره توبه رو بخونه بفهم اون ایمان درش نیست. اولا خاصیتش اینه که امکان توبه ایجاد میکنه، برای همین هم بهش گفتن سوره توبه، چون هر کی اینو میخونه آخرش به استغفر الله ربی و توبه الی میرسه. برای همین، وگرنه اسمش که سوره براءته، بهش میگن توبه چون هر کی میخونه میفته به توبه کردن. یعنی ولی خب بس یکی این که اشکال نداره آدم میفهمه، حداقل فرصت داره جبران کنه دیگه. ولی نکته مهم دیگه وجود داره که این الان ای بس از این اولی مهمتره. ببین شما بالاخره در حکومت دینی یه آسیبایی دارین و دوچار یک مشکلات و فتنه‌ای هستین به لحاظ جامعه شناختی. خب ریشش همین چیزاست دیگه. این مشکل اینه که اینا رو حساب نمی‌کنیم، بعد اون فتنه رو یه جای دیگه‌ای می‌خوایم بریم درمانش کنیم. یعنی مشکل به وجود اومده در ریخته به هم، این مسیری رو که مسیر اصلاحشه باش کاری نداریم، رفتیم از یه مسیر دیگه اجتماعی فرهنگی سیاسی میخواییم مسئله رو حل کنیم. خب گیرش اینجاست دیگه، چرا جای دیگه میری؟ گیرش اینه، اینو باید درست میکردی، اینو درست میکردی حل میشد. میریم یک مباحث جامعه شناختی مطرح میکنیم و پیچیدش میکنیم که حلش نکنیم. یعنی همه کار میکنیم که این کارو نکنیم. آقا این کسالت در نماز تو برو حلش کن. یعنی چی بچه مسلمون کسالت در نماز داره؟ بعضی وقتا نماز میخونه، یعنی اینقدر باید واقعا فاصله اذان مغرب از اذان ظهر کم باشه؟ همین الان نبود اذان ظهر رو خوندیم، نماز خوندیم، ندیدی پیش میاد دیگه. آخه همین الان نماز ظهر رو از خوندیم، اینقدر تونتون بگه. خب اینو حلش کن دیگه، یه جای اینو حل کن، چون اگه حلش نکنی یه جای این درد، این خودش جزء درد سراست دیگه. آدی درستش میکنه این حالتو دیگه. آره از خدا شاید توقع نداری. سه تا آیه دیگه بخونم این قسمت تموم میشه. البته بحث مخلفونمون موند، من فکر میکردم امروز آماده کرده بودم همه اینو تموم کنم، تقریبا به یک سومش رسیدم، خیلی بین تصورم و واقعیت فاصله خیلی زیاد بود. حالا جالبه این، اینو گفت در مورد این سه تا آیه رو سریع میگم، ولی اینو بشنم، این سه تا آیه مهمه. میگه فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. این شیوه زیستن، یعنی این آدم مخلفون چون اهل دو تا چهار تایه، اتفاقا بعد از این مدت وضع مالیش هم خوب میشه. این اتفاقا بهره‌مندی مادی قابل توجه پیدا میکنه، بهره‌مندی پیدا میکنه، چون اهل محاسب کتابه، تو ضررهای جامعه اسلامی هم که شریک نشد، همه رو رد کرد رفت. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، نتیجهش میشه که بقیه یه ذره دلشون میریزه، میگن بابا اینا رو نگاه کن چقدر وضعشون خوبه، این تو جریان اسلام همه گیر، مشکلات، نمیدونم مستاجر، اون ورقشن داره زندگیشو میکنه. میگه چیز نشیا، آب تو دلت تکون نخوره ها، انما یرید الله لیعذبهم بها. اصلا هم بذار جمع کنه اینا، همش مایه عذابش، بذار خوب جمع کنه، بذار زندگی رو قشنگ سر سامون بده، من با همین میخوام فل حیات دنیا اینو عذابش بکنم. اتفاقا چرا؟ چون هر چقدر بهره مندیش میره بالا، و انفاقش کم میشه، نه که بگم خدا میخواد قصابت ایجاد بکنه ها، این باز همون قانون تکوینی است. وقتی طرف هی امکانش میره بالا ولی انفاقش میاد پایین، هی قصابتش بیشتر میشه، هی قصابتش بیشتر میشه، کمتر نمیشه که بیشتر میشه. کار به جایی میرسه که تزحق و انفسهم و هم کافرون، یعنی جون به لب میشه. این کلمه شو براتون دقیقه بخونم، زحقه رو ببینید چی میگن تو لغت. میگن که توی کتاب این نرم افزاره که کتابو میشه توش زد، لغات و اینا رو میشه توش زد، میگه هو ذهاب القهری و بلا اختیار، یعنی یه چیزی زورکی بره بدون اینکه اختیار داشته باشه، یه چیزی به زور که حالا فرقی داره با بقیه، و اینجا تصحق انفسون برای میشه به جون کندن میفته. برای باطل هم میگن و هو زاهق، یعنی ببین به جون کندن هم هست، این باطل میره، این کنده میشه میره، و هو زاهق تازه اینجوری بود. بعد میگه به موت قهری لا اختیاره، حالا اینجا به مرگشون تو کتاب لغت، یعنی حالا همون جون کندن واژه خوبیه. این به یعنی ببین دنیا رو به جان کندن از دست میده دنیا رو. و یحلفون بالله انهم لمنکم، یعنی قسم میخورند که با مؤمنین هستند در حالی که نیستند. این قسم میخورن یعنی یه کاری میکنه شما باور کنی باهاش هست، باهات هست. این قسم میخورن، نگه فکر کنی قسم میخوره بعد شما مثلا همه آدما میفهمن دروغه که قسم میخوره، فکر نکنید، این تصور اشتباهیه. قسم میخوره یعنی یه کاری میکنه که اکثر آدما باور میکنن که هست. بصیرت باید داشته باشی بفهمی نیست. ولکن هم قوم یفرقون، اینا فرقه فرقه، چون تو نه مهم نیست، نه برای شناخت آدما، برای فهم جریانات و نظام دینی. من میخوام آدم رو شناسنامه دار کنم برای اینکه گول این جریانات رو نخورم.
حتی به فکرم که 70 بار برای این استغفار،
و این عبارت آخر
70 بار برای این استغفار
این آدم این آدم ترسوه اینطوریه، لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمعون، یعنی دائما، این خیلی جالبه، دائما در زندگیش به دنبال ما میگیم سوراخ موش، سوراخ موش میگردد. این آدم اینطوریه، دائما تو زندگیش دنبال یه راه فراری، یه سوراخ موشی، یه چیزی میگرده که خودشو بخزه اونجا، خودشو نجات بده، اتفاق باز خودش نیفته.
مثلا همین
باعث مایه عذاب. حالا دیگه، حالا جالبه، ای بس یکی از شکل عذاب دنیایش هم همینه داره ها، ولی چون دوباره نمیخواد مصیبت بهش برسه، جالبه چون اندیشش اینه که به مصیبت نرسه، هرچی بیشترم داره بیشترم عذاب میکشه، چون مصیبت الان به ویلاش هم نباید بخوره، مصیبت به اون ور دنیاش هم نباید بخوره، ایدیجی که آرامش نداره که، چون چون هر چقدر زندگیش گنده تر میشه احتمال مصیبت ها گنده تر میشن دیگه. آدمی که نداره دیگه نهایتاً یه دو تا مصیبت داره، یا بمیره یا بندازنش بیرون دیگه، مثلا مصیبت دیگه نداره دیگه، تاش این دو تاست دیگه. بعضیا که اون دومی رو هم ندارن، فقط ممکنه بمیرن، مصیبت فقط ممکنه که بمیره. یارو
برای 70 با ایده قبر استقبال قبول نمیکنه، خدا
خب اینا چی بود؟ آره اینا در واقع چیا بودن؟ کسانی که به دلیل ترجیح منفعت شخصی که نمیخواد هزینه کنه انسجام جامعه اسلامی رو به هم میریزه. ریشه هاشو حالا دیدین، نوع برخوردش هم دیدین، گیرش هم برمیگرده به این که مصیبت ترسه، همش هم دنبال یه جایی میگرده که بره که بهش آسیب نرسه. خب معلومه این آدم جنگ نمیره، این آدم انفاق نمیکنه، چون همیشه میره یه جایی که مطمئن باشه چیزی بهش نمیخوره.
اینا
اولش آگاهن، دومش دیگه نیست. نه، اولش که وارد این ماجرا میشن میفهمن دارن، آره، ولی وقتی دیگه میفتن به این حالت دنبال سوراخ موش گشتن دیگه متوجه نیستن، اینطوری زندگی میکنه. بعدم بعد جالبه که از بیرون بقیه حسرت زندگیشو میخورن، اما از تو آب خوش از گلوی این پایین نمیره. خیلی عجیبه ها، اما از بیرون بقیه فکر میکنن چقدر این زندگیه، آقا نگاه کن زندگی تو اصلا ببین، بعد نمیدونن این بیچاره، چون مصیبت ترس دیگه، این بیچاره اصلا آب خوش از گلوش پایین نمیره. خب ما بحثمون بعد اینو کامل کنیم، یعنی این جریان میشه جریان منفعت طلبی هایی که هزینه نمیخواد بکنه، مصیبت ترس هایی که انسجام جامعه اسلامی به دلیل این روی کرد در بین مؤمنین، ما در مورد مشرکین حرف نمیزنیم، ما در مورد اهل کتاب حرف نمیزنیم، ما دقیقا در این درمت بچه مسلمان ها صحبت میکنیم، بچه مسلمان هایی که به دلیل این روی کرد انسجام جامعه اسلامی رو میشکنن. حالا این ادامه داره که دقیقا رسیدیم سر آیه 58 که ومن هم، حالا یه گروه دیگه اینا، یه گروه دیگه از اینا اینطوری هن که، و این ماجرا ادامه دارد. خیلی دست شما درد نکنه، ما بنامون اینه که جلسات در کوی دانشگاه تهران باشه، ولی ها اینجا خیلی راحته در اجراش واقعا. خب نه اصلا قرار شده وقتی کوی باشه که دیگه همه رو را بدن، ما برای همین الان اینجاییم، چون باز دوباره نشد و اینطوری شد، یعنی بناست وقتی جلسه در کوی باشه که همه رو را بدن. حالا تا ببینیم در هفته های بعد چه می شود انشالله.
بعد دوباره
سنت جلسات ما در کوی اینه که یه سفره نون پنیر داره، حالا چون آقای دکتر اومدن سنت برقرار شده، نان و پنیر هست، هر کی میخواد میتونه سر سفره نان و پنیر بخوره.
پنیر بهتره،
آره، پنیرشون هم زیارته، اگر نوع پنیر رو نمیپسندن دوستان میتونن به گزینه های دیگه ای در واقع چیز کنن. خیلی خوب، شادی قلب نازنین حضرت حجت، یه صلوات خط بفرمایید.